بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام، ادب، احترام خدمت شما و همون چی مستحضرید با سلسله جلسات سنن الهی در خدمت شما هست. خب جلسه قبل ما راجع به این داشتیم صحبت میکنیم، سنت الهی که خبیث از ذاتن بیبرکته و کار پرفایده ازش برنمید. این سنت الهی، اراده الهی و صراحتا در قرآن فرموده طیب رشد میکنه، خبیث نه، بیفایده و کمفایده. تمام عالم آدم هم جمع بشن جلوی طیب رو بخوان بگیرن نمیتونن. این خداوند متعال به آل پیغمبر برکت داده، انا اعطیناک الکوثر، کثرت و برکت در این خاندان. شما کمتر خاندانی رو پیدا میکنید در طول تاریخ اینقدر به دشمنی باشون برخواسته باشه، قتل عام کرده باشه، تا تونستن از اینا کشتن، تا تونستن. شما فکر کن پیامبر سرش رو زمین گذاشته، بعد چند روز حمله به خونه حضرت زهراست که امیرالمومنین میفهمه یکی از دلایلی که من سکوت کردم دیدم جان حسنین در خطره. خب یعنی دو تا پسرن، باید اینا نسل پیامبر رو ادامه بدن، فقط دو تا پسر موندن. چه اتفاق میفته؟ یک سوم این نسل رو که همون موقع به شهادت میرسه، یعنی حضرت محسن، یعنی اگر حضرت محسن یا محسن اسم دیگه ایشون نقل شده به دنیا می آمد، امروز هر چقدر سید دارید یک سومش اضافه کنید، یعنی هر چقدر سید دارید تقسیم بر دو کنید که ببینیم هر کدوم از این نسل رو تقریبا، مثلا اگه 20 میلیون سید تو دنیا داریم باید 30 میلیون می داشتیم. خب و فقط این نیست، یکی از این دو شاخه که یعنی باز امام حسینه تو کربلا با فرزندانش چه شده؟ چیکار کردن؟ با علی اکبر چیکار کردن؟ با علی اصغر چیکار کردن؟ خب اینا اگر ادامه حیات داشتن حتما نسل بیشتر. یعنی این تصاعدی اینو رشد میکنه دیگه. خب هر چی تو بالاتر تو برخورد بکنی عدد بزرگتر. یعنی اگر بود چه اتفاق میفته؟ اما الان شما نگاه بکنم الان جریان مبارزه با صهیونیسم جهانی و نظام سلطه در دنیا دست سیداست. به معنی واقعی کلمه واضح نیاز به گفتن، یعنی از لبنان بارها گفتیم شما سید حسن نصرالله میدیدید، رهبر بعدیشون هم بعدی حزب الله هم سید هاشم، بازم سید، در عراق هم همینطور دست سادات این مرجعیت و فلان، در ایران هم همینطور رهبران ما، در یمن هم همینطور سید عبدالملک العبوسی. اصلا طبیعی نیست. میبینید خدا میگه من به این برکت میدم، همتون جمع بشید. ان شانعک هو الابتر، 18 تا پسر داشت عاصب بن وائل، همه قلقم شدن. میبینید پس خدا برکت داره. یا مثلا در کاری که توش خباثت باشه، رجس باشه، پلیدی باشه، در اون برکت نیست. مثل ربا، ربا به منزل نمیرسه بار کجه. هر جا یه بخشی از پولید آلوده به ربا بشه، اصلا همون بخش انگار اسیده دیگه، واقعا اسیده، نابود میکنه. شاید بعضیتون بگید آقا الان مثلا ساختار بانکی جهان رو نمیدونم چی چیه ربوی و فلان، رازم راه تو بحث ربا به این سادگی که من دیدم چهار نفر دور افتادن را حرف میزنن همه چی رو به ربا ربط نه نیست. اولا به شما بگم خب یعنی شما ربا رو زمانی میتونی تعریف بکنی که اولش پول رو بتونی تعریف بکنی، یعنی اون زمانی که این احکاماتش برای پول خودش موضوعیت داشته، یعنی اسکناس نبوده، کاغذ نبوده، اعتبار نبوده، خود اون طلا میارزیده. خب حالا با اون کار ندارم، اما همین ها هم میخوام بهتون میگم اینجوری نیست که شما فکر میکنید. اولا فلان دشمن داره از سیستم ربوی استفاده میکنه، قطعا به زمین خواهد خورد. میگی پس چرا تا الان زمین نخورده؟ باشه، بعد وقت شما تعیین کنی. دوما سنت های دیگه هم هستن که عرض کردیم توی جلسه، این تداخل و تقابل سنت ها با هم دیگه که آقا شاید خدا داره بهشون مهلت میده، سنت دیگه از امهال خدا داره تدریجا میندازشون تون حچل، سنت استدراج. و یکی دیگه که اگر جمع بشه این همون آب پشت سد، هر چی عقب تر بیفته بزرگتر خواهد شد و ضربه بزرگتر خواهد. همین الان یعنی تا 12 اوت 2025 من بر شما گرفتم بدهی ملی ایالات متحده به رکورد 37,000 میلیارد دلار رسیده، بدهکارترین روی هستی اصلا 37 تریلیون دلار. مجموع بدهی 37 تریلیون دلار. بدهی عمومی، بدهی در اختیار عموم تقریبا 29 میلیارد دلار، 29 تریلیون دلارش انقدره. بدهی درون دولتی یعنی بدهی به صندوق‌های دولتی مثل تامین اجتماعی و امثال هم 7.2 تریلیون، 7260 میلیارد دلار. خب رشد روزانه بدهی تقریبا 4.5 میلیارد دلار، روزی 4.5 میلیارد دلار به بدهی اینا داره اضافه میشه. رشد سالانه 1.5 تریلیون دلاری داره. خب این دلایلش چی بوده؟ حالا گفتم مثلا کمک‌های مالی که تو کووید 19 کردن به خاطر شرایط اضطراری، نمی‌دونم این قوانین مربوط به کاهش مالیات که مال جمهوری خواهان بود که 4.1 تریلیون دلار گفتن تو دهه آینده اضافه می‌کنه. موارد از این دست، نمی‌خوام افزایش هزینه‌های بهره وری بود. اما این یعنی چی؟ این بالاخره یه کلاپس می‌کنه. الان خیلی از کشورها، الان نگاه کنید چین داره سرمایه‌اش می‌کشه بیرون. دیگه رو قرضه آمریکا رو نمی‌خرن. اگر روزی این یه جا دیگه میترکه، به یه اندازه داره، به یه مرحله میرسی که اصلا پرداخت سود این بدهی ها یعنی به کسری بودجه میخوره دیگه. آمریکا چجوری تا الان تونسته نگه داره؟ فقط با همین جنگایی که درست میکنه. بریم نفت مفت بیاریم، بریم خدمت شما عرض کنم تو ماجرا اوکراین و روسیه یه کاری کنیم، اروپا وابستگی شما بیشتر بشه، از ما اسلحه بخره، عربا از ما اسلحه، فقط با این کار. این گوله برفی که الان تبدیل شده به بهمن عظیمو از بین نمیبره. دیگه کار جدیدی هم نمیشه کرد. شما برگردی مثلا به کانادا هم گیر بدی، تعرفه ببندی روی هند و چین و فلان، اصلا دیگه با تجارت نمیکنن، نگران میشن، دلارشون هم یه آروم آروم دارن این کشور دارن دلار میذارن کنار، چه بلایی سرش میاد. این یهو کلاپس، اون کلاپس اون روزی که اینا مثل انسانهای آدمخور تو جزایر به وحوش که توی جزایر اونا کجا بودن همدیگه خواهن خورد، چون دیگه اون دلاری که دارن دیگه پشیزی ارزش نداره، فقط با لطایف الهیالی میخورده عقب دارن مینوزن. اصل ماجرا سر جاشه، امکان نداره این به مقصد برسه. تو هم داخل خودمونم بانکایی داشتیم که برداشتن خلق نقدینگی کردن، رفتن کثافت کاری کردن. ببینید هر جوری با هر پارتی بازی و هر روشایی و دم این مسئولو ببین دم اون مسئولو ببین و برای این توجیه و برای اون توجیه بیار، نمیتونن ماجرا رو جمع بکنن. خب برای این اراده الهیه، حالا یه احمقی میاد میبینه اراده الهی بر اینه، بیاد سرنوشته خودشو مثلا با ربا پیوند بزنه، خب محکوم به شکستی. یا آدم عاقلی میاد سریعتر خودش پاکسازی میکنه. برای دولت‌ها و حکومت‌ها هم میاد، دولت عاقل حکومت عاقل اصلا هر چه سریعتر از این بانکداری این نوعی فاصله میگیره و با اون بانکایی که از این تخطی کردن قاطعانه برخورد میکنه، قاطعانه برخورد میکنه. برای چی؟ برای اینکه داره نجس میکنه کل زار و زندگی خودشون و مردم و فلان اینا. سنت دیگه‌ای که میشه بهش اشاره کرد اینی که هر چیزی مطابق شاکله خودش رفتار و عمل میکنه. یعنی چی؟ الان آیه قرآن بخونم براتون توضیح بدم. قل بگو، چون آیاتی خدا میفهمه قل یعنی مهمه، توجه میخواد جلب کنه که این پیامبر از خودش نمیگه ها، ما داریم بهش میگیم. قل کل یعمل علی شاکلته فربکم اعلم بمن هو اهدا سبیلا. قل کل، همه چی یعمل علی شاکلته، اما خودش هر کسیو طبق روش و خلق و خوی خود عمل میکنه و پروردگار اون کسانی که راهشان هدایت بخش داره است بهتر میشناسه. امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود نیت از عمل بهتر و مهمتر است، حتی نیت همان عمل است. یعنی اگر نیتتون درست کنید، چون شاکلتون رو میسازه، ظرفتون رو درست کنید. ببین الان مثلا یه ظرفی داریم شبیه پارچه، یه ظرفی داریم یعنی پارچه، یه ظرفی داریم مثلا تنگه، یه ظرفی داریم لیوانه، یه ظرفی داریم هر چیزی. شما اینو نیت ببینید، اینو شاکله ببینید و عمل رو آبی ببینید که تونه میریزید. ببینید چه جور بهش جهت میده، شکلش عوض میکنه. اصلا ممکنه یک عمل ثابت برای یه نفر خوب باشه، برای نفر دیگه بد باشه. امیرالمومنین هم خدمت شما عرض میکنم گردن عمرو بن عبدالعزیز زده. اونا اومدن سر بریدن گردن زدن، یکی ثواب دو یکی نداره. یا ممکنه یک عمل واحد حتی با دو نیت متفاوت، گفتم طرف میختبی لردی توی بیابون، گفتم تو پای کسی در آوردن رو خون طرف، بعد یه نفر دیگه اومد گفتش که خب اینا خرشون رو کوچی ببندن، دوباره هم کوبیدم اونجا، یه جفت اینو ثواب میبرن. میبینید این شاکله باید درست باشه و این هم جزء سنت های الهیه. لذا از امام صادق حضرت فرمود که حتی نیت همان عمل است. سپس کلام خدا را تلاوت فرمود، قل کل و یعمل و علی شاکلته، یعنی علی نیته، یعنی بر اساس نیتش. امام صادق باز می‌فرماید اهل جهنم در آن جاویدان و ابدی می‌شوند. خب در آن کسی که در جهنم خالدن، زیرا در دنیا نگاه کنید، در دنیا قصد و نیت و شاکلشون این بود که در دنیا ماندگار شوند. تو دنیا جهنمی زندگی کردن، دوست داشتن تو دنیا ماندگار شوند، تو جهنم ماندگار میشن. دوست داشتن در دنیا قصد و نیتشان این بود که اگر در آن ماندگار شوند خدا را نافرمانی کنند و اهل بهشت در آن جاویدان میشوند. زیرا در دنیا قصد و نیتشان این بود که اگر ماندگار میشدیم، اگر عمر ابدی داشتیم، تمام اون عمر ابدیمون رو دوست داشتیم بیشتر نماز بخونیم، داشتیم تبعیت از خدا کنیم، بندگی خدا رو کنیم. هر یک از این دو به خاطر نیتشان ابدی و جاودان شدند. سپس این آیه را قرائت فرمودن، کل یعمل علی شاکلته، و فرمود بر یعنی بر اساس نیتش. ببینید این خیلی مهمه. آقا میخوای اعمالتو درست کنی، سنت الهی، نیتتو درست کن. ای بسا نیتی درست است و در عمل اونی که میخوای نمیشه، از دستش بر نمیاد، اصلا قصد اینو نداره، خرابکاری میکنه. بقول نیتش خوبه، خراب یه چیزی رو یه نتیجه دیگه میده، خدا کمکش میکنه، دستشو میگیره، خرابکاریشو پاک میکنه، جاش ثواب مینویسه، نه که پاک میکنه خرابکاری رو، تازه جاش ثواب هم میذاره. یبدلو، تبدیل میکنه چی؟ سیئهشو به حسنه. این نتیجه چیه؟ برای اینکه سنتو بفهم، یعنی واقعا خدا با قلبای ما کار داره که آقا نیت این آدم چیه. هرچند این به این معنی نیستش که طرف دیگه کلا شل بگیره، سخت بگیره، چون همین هم باز نشون میده که نیتش تنبلیه. باز همون هم به نیت برمیگره، مبناشو گذاشته درست انجام بده، زحمت هم داره میکشه، بقیش خود درست میکنه، کارش هم درست میکنه، از کار خطاش براش ثواب بیرون میکشه. چی میخواد دیگه شما؟ خب تو این بخش میخوام قواعدی رو که خداوند به این شکل رعایت میکنه رو برای شما چند تو ذکر میکنم، مثالایی بزنم. بعضیش حالا بعضا تو جلسات قبل گفته شده، اما در حد یه آیه و اینا خوبه. و مثلا الان همینجا شروع کن که هیچ چیز اینا ادامه داره اون سنت ها، همین سرفصلی، خود دقت کن، هیچ چیز از دید خداوند و متعال و قدرتیشون گفتیم پنهان نیست و بیرون نمیره. این آیه رو ببینید، یا بنیه، میگه لقمان، یا بنیه انها ان تکم مثقال حبه من خردل، اگه اندازه یه مثقال خردلی باشه، فتکن فی صخرتن، این توی دل یه سنگی باشه، او فی السماوات او فی الارض یعت به الله، خدا میاردش، خدا من اونو در روز قیامت حاضرش میکنه میاردش. ان الله لطیف خبیر، خدا از اسرار دقیق و همه چی باخبر. یعنی بیشتر از این آقا به من کسی ندید من این کار کردم، تو اینجوری دید، تو همش کار اونو میبینی، این بچه ها به بابا ماناشو میگن، تو اینو میبینی، تو اونو میبینی، آقا مدیرش ببینه مدیرش نبینه، آقا لله داره کار میکنه، میگه توی دل سنگی باشه، تو آسمونا باشه، تو زمین باشه، فلان، خدا میکشه میارنش. خب آیا یاری طلبیدن خداوند متعال، خدا یاری میتونه، یا این تنصر الله خدا رو یاری کنید دیگه، خودش میگه بکن یاری کمک هم کنید. اما جالب بدونید سنته چی؟ خداوند متعال هیچ گمراهی را به یاری نمیگیرد. اصلا از یه جایی اگر تونستی به خدا کمک بکنی میفهمی تو مسیری، اصلا یکی از روش ها اینه که راه ها اینه. هرگز آنها، یعنی همین گمراهان رو، ابلیس و فرزندانشون، داخل پرانتز دعایی که نیامد، به هنگام آفرینش آسمان و ها و زمین و نه به هنگام آفرینش خودشان حاضر نساختیم. و ما کنتم متخذ المدلین عضدا، آخه ما که مدلمون اینجوری نیست، ما کنتم گفتیم از همون هست دیگه، سنت نشون میده، آخه ما مدلمون اینجوری نیستش که گمراه ها رو دستیار خودمون بگیریم. یه سوال، پس یعنی ما دستیار میگیریم؟ خیلی جالب شده که شما گمراه و دستیار نمیری، غیر گمراه و دستیار میگیری، ازشون تو خلقت کمک میگیری، تو زمین و آسمان و زمین و فلان. برید زیل همین آیه، تو همین نرم افزار اپ 12 که واد مهدوی تو مؤسسه زده، خیلی این جامع ترین نرم افزار مهدوی واقعا جهانه. خب یعنی برید ببینید سوپر اپلیکیشن. تو بخش قرآنش ما تفاسیر آوردیم، یه تفسیر روایی داره اونجا، شما هر آیه رو نگردید، کل آیاتی که ذیل اون آیه اهل بیت فرمودن رو بچه ها اونجا دوستان جمع آوری کردن گذاشتن. دیگه بحث سندیش اون برای پژوهش دیگه، هر کسی خودش برداره دیگه برای بحث سندیش انجام. برید ببینید چه روایت هایی داریم که خداوند متعال فرما از اهل بیت رو ناظر بر خلقت قرار داده بوده. خب اینجا میفرماد، میگه ما تو خلق آسمان و الارض ولا خلق انفسم، نه خلق آسمان از خلق خودشون، اینا رو ما چیز نگرفتیم، شاهد نگرفتیم، مثلا لازم مثلا لوزر حاضر نساختیم اینا رو. چرا؟ برای اینکه اینا فاسدن، اینا گمراهن، ما گمراهی که ازد نمیگیریم، ما که اینا به عنوان هم کمک کننده یار و یاور استفاده نمی کنیم. خب حالا یه سوال، وقتی سنت الهی اینه، من و شما بریم از گمراهان کمک بگیریم، چه اتفاقی میفته؟ شاید انتظار دارید اون کار برکت داشته باشه. اصلا خداوند متعال سنتش اینه که هی میخواد قربال کنه مؤمنین شاخص‌تر بشن. بارها عرض کردم شبهای گذشته هست، میخوان برن جنگ، گیر میده یه آب نخورید، ای یه امتحانی عمدن میذاره که فقط 313 نفر بیشتر نمونه. امام حسین چیکار میکنه؟ حضرت شب عاشورا یه قربال درست کرده، میگه پاشید برید چراغا رو خاموش میکنه و چه عرض کردیم بارو خدا دنبال فالوور فیک نیست، دنبال لایک نیست، برن لایک در نبل نرمستا بزنن، لایک بخرن، نمیدونم ویو بخرن و چرت و پرتا. خدا میخواد خلوص شکل بگیره، چون تو این خلوص قدرت هست، چون تو این خلوص کمک هست، چون خلوص یاری هستش. بعد آدما ببینیم متاسفانه از هر کس و ناکسی کمک میطلبند، از هر روش پلشت و نجسی کمک میگیرن برای رسیدن به اهدافشون. خب معلومه نتیجه نمیگیره، اصلا جوری این کارو گره میخوره که نگو. هر موقع کارتون دیدی عجیب غریب گره میخوره، این یه نشونه است برای مؤمن، وایس تا یه بررسی کن ببین چرا چه غلطی داری میکنی، یه دو تا چهار تایی کن ببین چیکار کردی. نکته دیگه اینکه حرف خدا یکیه، به قول حرف مرد یکیه، حرف خدایی که و عوض هم نمیشه. وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، تلاوت کن براشون، بگو اون چی که بر تو وحی شده. من کتاب ربک، از کتاب خدات. لا مبدل لکلماته، کلمات خدا تغییری نمی کنه. ولن تجد من دونه ملتحدا، و هرگز پناهگاهی هم جز اون نیست. خب این نیستش که خدا حالی خورده اصرار کنیم، الحاح الملحین یعنی همین دیگه، ما اصرار بکنیم بعد خود نظرش عوض بشه، حالا دوباره بریم در بیاریم سوال تو دیگه یک فکری بکن دیگه. بابا یعنی چی میشه قواعدو به هم ریخت؟ اصلا ظلمه، کلی آدم بر هم مبنای همون قواعد از دنیا رفتن، اونا هم صداشون در میاد خود چه برای ما را قبول نکردید. اگر راه پذیرش بشه، بله سنت و غفران داریم مدل خودشه، سنت شفاعت داریم مدل خودش داره انجام میشه، این یه بحث دیگه است. حرف خدا یکیه، نه از سر لج و لج بازی که ما حرفمون غلطمون وای میسیم محکم حرفمون یک، نه، چون اساس این حرف درست همینه، چیش عوض کنیم؟ درست و نادرست کنیم به خاطر مثلا چه شب رو مشکی شما نمیشه. که باز یک سنت جالب دیگه این که هر چقدر انسانها امرشون رو محکم کنن تو اون زمینه که اصلا محکم تر بشن، خدا میفهمه متناسب با اون ما هم امرمون رو محکم کنیم. پس اینه میگه آقا یه خورده، پس چرا این خارجی ها بعضی اونا امرشون رو در مخالفت با خدا محکم کردن، اینا رو خدا داره جمع میکنه یه جا بزنه، یه جا بزنه. لقد جعناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارون، ما حقا بر شما آوردیم، جعناکم بالحق، ولی اکثر شما از حق کراحت دارید، للحق کارهم. ام ابرمو امرن فا انا مبرمون، انا مبرمون یعنی سنت ما اینیم، چی؟ اگر بر اون تصمیم محکم خب توته کردید، بر اون تصمیم محکم مونده بود، ما مراده محکمی داریم، محکم باید میستیم. ده میای با ان جوابتو میدیم، نمیگیم با ده، اندازه خدا هر چقدر هست، تو اونو کردی 20 مثلا، این میشه 2n. اینجوریه دیگه، اینجوری نیست که شما فکر کنید مثلا. برای همین خدا با فرعون یه جوری تا میکنه، با اون سرباز جلو در قصرش یه جور دیگه تا میکنه، با وزیرش یه جور تا میکنه، امروز نمیدونم با یه کسی مثل ترامپ یه جور باید تا کرد. ما هم باید یاد بگیریم از سنت الهی، هر کسی اندازه ظرفش، نه اینکه ماها برعکسیم، اونی که زورمون بهش میرسه رو خوب میزنیم، اونی که اصلا زورمون نمیرسه یعنی گنده تر، اون ظالم بزرگتریه دیگه، با اون کار نداشته باشیم. نمیشه که خداوند به دنبال ظلم به کسی نیست و ظلم هم نمی کنه. و ما الله یرید ظلما للعالمین، خدا برای جهانیان ظلم نمیخواد، آفریده شون ببرشون بهش، و احمقا خودشون این کار رو شروع کن. این نیست خدا بیا آفرینه که ببرم جهنم، که آخه مثلا یزید این را یزید آفرید ببرد جهنم، بچه همین یزید آدمی که دست از خلافت میکشه میگه این بر ظلم شکل گرفته من نمیخوام، بچه یا نوه حجاج ابن یوسف چه اشعاری در وصف امیرالمومنین داره. بله توی خانواده بودن موثر است، بله زن و شوهر رو هم اثر میذارن، بچه رو هم اثر میذارن، خب آسیه ظرف فرعون جوری نیست. بله هر که بامش پیش برفش بیشتر، شرایط سختتر باشه ثوابای عجیب غریب تر میبره. طرف صحابه پیغمبر بوده، پیغمبر چش تو چش میدیده، این گمراه بشه جوری میزندش که نفهم از کجا خورده. شما برید بدترین آیات قرآن که لا یعذب عذاب احد، که احد الناسی رو ما انقدر عذاب نمی کنیم، مال صحابه پیغمبره، دو تا پیغمبره، یکیش برای حواریون حضرت عیسی است که گفتن انزل من از سماع ما عادتن از آسمان برای ما چیزی بفرست، ما عادهی بفرست، خدا گفت بعد این اگر چیز بکنی که یه جوری عذابتون کنیم که کسی رو زاله عذاب نکرده باشه. یکی هم در مورد یکی از صحابه پیغمبر خدا، حالا اسم میبریم، تو فرصت تو کنار خورشید وایستاده بودی، تو میتونی سلمان باشی، کنار خورشید بوده سلمان میشه، علم اولین و آخرین رو بشتن، تو غیر معصومین جز بالاترین رتبه هاست دیگه، میتونی کی باشی؟ میتونی کسایی هم باشی که قعر در جهنمی، که امام کاظم میفرماد اون بخش وی آی پی جهنم یه جایی که توش 7 نفرن، اونجا اینا وقتی اسم میبره میفرماد اینا کسایی هم که از قضا میبینید آدم ها که ویژه تونستن ظلم کنن، همه چی رو استاندارد هم، خود با کسی ظلم نمی کنه. ان الله لا یظلم مثقال ذره، انت قد یه مثقال ذره هم ظلم نمیکنه. چرا باید ظلم میکنه؟ خدا یه ظالم نیستش، از سفر ما خودمون ظلم میکنیم، این بازتاب اعمال ماست، اینم خودش سنت بازتاب اعمال، در جلوتر بهش میرسیم. این چقدر سنت الهی داریم؟ ببین من فقط تونتون دارم تیتروار میگم، هنوز کلی مونده، بعد ما چقدر از اینا بهره میبریم؟ به زن و بچه‌مون ظلم میکنیم، به شوهرمون ظلم میکنیم. آره فکر کنه حالا مثلا میگه آقا زن دردونه است فلانه به همان دید، حق نداری ظلم کنی که، ولی مرد صبح تا شب بدبخت باید بره، شب تا صبح بره کار کنه، با این اوضاع اقتصادی بعضا 2 شغله 3 شغله جمع کنه بیاره که هر روز یه ارده جدیدی، اینو بخر اون نخر، تو هم مردی ارزه داشتی ارزه نداشتی، حیا نمیکنید؟ آخرتی هست، عاقبتی هست، خدایی هست، دستگاه عدل و انصافی هست، مرد دوست نداره شکست به اعلام کنه شکستم، تو خودش میریزه، میان بعضی از این مرد سر کار میشن ساکت، تو چه میدونی چه دعوایی داشته تو محل کارش، 100 تا کس و ناکس سرش داد زدن، میاد نمیخواد جلو شما بشکنه، بازم اونجا سر کارش تماشه باز بلند میشه میره اسنپ کار میکنه، کجا کار میکنه فلان، به ظلمه. بعد ظلم به کیه؟ به ظلم کسی که دو دستی داشته بهت خدمت میکرد، این که دیگه خیلی بدتره که ببینید یه موقع از ظلم داری میکنی به یک کسی که حالا مثلا با کاری نداشت، یا مثلا اونم حال تو میگرفته، نه ظلم به کسی که با تمام وجود داشته خدمت میکرد، خسته کوفته اومده، و برعکسش میره خونه نگاه کنه زن بدبخت از صبح تا شب با 2-3 بچه داره سر کله میزنه، اینو دیوونه میکنه، بچه ها هر کدومشون میتونه یه دونه، هر کدومشون 20% چیزه جانبازی اعصاب روانه، خب پوست حساب بچه رو میکنن، صبح تا شب تو خونه مونده اعصاب خورد، از سر صبح شبکه پویای روشن شب دیوونه شده دیگه بند خدا ها، میاد خسته کوفته اینا با درک کرد. ببین مثلا حالا تو چی، هر چی سختی داشتی بیرون بیا سر این زنه کار کن، خالی کنی، قور بزنی، ها من به خاطر هر کاری میکنه، من به خاطر شما فلان کردم، به خاطر شما نکن. میبینید چقدر ما درگیر ظلمیم خودمون متوجه نیستیم؟ از ظلم بابا یه موقع از شما برمیده یه پرنده یه تو بیرون خال خودش میدونه، اصلا تو زمستون از سرما هم بمیره، یخ بزن کم نبوده، پرنده تو زمستون از سرما یا نون گیرش نمیده مرد. یه موقع اصلا پرنده رو برمیداری میری توی به عنوان یه پت خونگی داری نگه میداری، اون دیگه با توه. این همه جک و جونور آوردن تو خونه هاشون دارن نگه میدارن، سگ و گربه و فلان این چیزا، مطابق میل خودشون دارن اونو تغییر میدن، رفته حنجره سگ رو برداشته در آوردن، تارای صوتیش از بین بردن که نتونه واق واق کنه، زندگی اذیتشون نکنه، بتونن بخوابن، همسایه‌ها گیر ندن، نمیدونن فلان. خب تو داری خلقت اونو تغییر میدی، او چه گناهی کرده؟ میرن عقیمشون میکنن میارن بابا با دوست داشته اینم زاد و ولد کنه، میبینی چه ظلمایی است. بس میگن دوستش داره فلان، بله معلومه اخته با تو میشه، او طبیعیه به تو مأنوس بشه چون گزینه دیگه ای نداره. اون طبیعی بعد میگه نه این منو دوستم داره، داره نگاه کن دوستم داره، خب معلومه با تو مأنوس شده، اینو ظلم نیست؟ ظلم میاره بر همسایه‌ت هم بکنه، شاید راضی نیست، خوشش نمیاد. کلی ما درگیریم، ببینیم بچه‌ها صبح تا شب میدونن در بالا پایین، خون بچه‌م گناه داره، بعد همینجوری بار بیاد خلقتش اینه، اون پایینه دیگه سرسام گرفته دیگه، از صبح تا شب دو تا اسبم بالا دارن، سه تا اسب دارن یورت میمیرن بیچاره کردن چیه. ببین این فرنگ آپارتمان نشینی یه نگاهی بکنید، یه بار مثل آدم ماشینشو طرف نمیذاره، هر روز همسایه باز زنگ میزنه پاشو بیا ماشین جا کن من بدم به در، چه صداشم بندگون خود، میگن چی بگیم زشته دیگه توی همسایگی. میگن پیامبر انقدر به همسایه سفارش کرد، انقدر به همسایه سفارش کرد که امیرالمومنین میفرمود که ما فکر کردیم لابد ارث میبره، الجار ثم الدار، یه اول حواست به همسایه باشه بعد بخونت. اینو به خاطر چی؟ مگه ما ظالم نباشیم؟ اینکه مردم صداشون بعضن در نمیاد به خاطر لطفشونه، به خاطر بعضی خجالتی هن، روشون نمیشه برن بگن. ببین به این که میگن هرچی رو برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند و برعکسش، این همه دین نیست ها، دقت کنید، شاید شما یه چیزی را میپسندی کسی دیگر نمیپسندد. تو از مهمون زیاد خوشت میاد، واقعا هم همسایت مهمون زیاد بیاره ناراحت هم نمیشه، خوشحالم میشیم، یه الحمدلله شادن دوره هم خوبن فلان، تو اینجوری آدم خوبی هستی، خدا پدرتو بیامرزه. اما همسایت اینجوری سی آدم مثلا منزوی گوشگیره، اصلا از رفت آمد بدش میاد، خب هر بار مثلا اذیت میشه، سر و صدا میشنم، این اصلا استرس میگیره، نمیتونه بخوابه. میبینید اصلا مومن یه جایی باید سعی در برای خدمت بده، بفهمید آقا کار درست چیه، بشناسه همسایه رو، فک و فامیل رو، به فکر این اون باشه، کمکشون کنه. خیلی اصلا نمیگن، ببین وقتی به ما میگن آقا کرامت داشته باشه، میگن کریم اون کسی که نخواسته میبخشه، اگه طرف بخواد این ببخشه میشه سخی، سخاوت داره. خب اون کسی اصلا نگفته طرف، اصلا صدا میکنیم یا تو تازه زازه ازدواج کردی الان درگیری خونه جاره کردی فلان، ما پول مول داری بیا مثلا 50 تومن 100 تومن 200 هر چقدر این اضافه دارم فلان به کارم نمیاد، بیا یک دو سال لسه تو باشه بعدم به من بده. میبینید اون نمیخواد اون بنده خدا اصلا یا اول ازدواجشونه به قول دوران خوش زندگیشون، این بدبخت مثلا 6 صبح میره تا 12 شب سر کار، چقدر این ارزشمنده. بری جوانی پیدا کن بگی آقا اینجا این خونه هست بیا برو توش بشین زندگی کن، یک سوم اجاره بده، اجاره نده اصلا، کجا میخوام کجا ببریم مثلا، خونه هر که نمیخوام بخورن در دیوارش تاش گاز میگیرن یه نقاشی میکنه یارانی نداره. سنت بعدی، سنت های مرتبط با مرگ، اینا خودش چندین سرفصل داره. خب بالاخره یک حقیقتی که پیش روی ماست، یه عجل معینی داریم، اندازه از قبل مشخصه، تایمش هم برسه هیچ کس نمیتونه بشه. همین مرحوم شهید سنوار به این روایت امیرالمومنین هم اشاره میکنه دیگه، میگه من چرا باید مرگ بترسم، اگه عالم آدم بخوان منو بکشن به قولی خدا نخواد کی میتونه منو بکشه؟ یه تایمی من دارم یه جایی اون وقتش میرسه. یه شهید برونسه میگفتی که میگفت ببین من یه گلوله هست یه گوشه اون میخواد به من بخوره اون همون کار من نیست. این به این معنی نیست مثلا ول کن. نه خود امیرالمومنین یه روز از کنار یه دونه دیوار در حال خراب شدن بود اومد این طرف نشسته گفتن یا علی از جونت میترسی یا جون دوستی یا مثلا میترسه گفت از قدر الهی از قضا الهی به قدر یعنی چی؟ یعنی قدر یعنی قابل تغییر جا به جایی قضا یعنی دیگه تموم شد. حکایت این مثل حکایت فتیله چراغه اگه زیاد روشنش بکنی بالای بالا بگیری یه روزه مثلا تموم یه ساعت تموم شدی میسوزه میره. خیلی هم صرف جویی کنی دیگه نمیشه مثلا بیشتر از 3 ماه عمر کنه دیگه امکان نداره. تایه ماکسیمم مینیمومی داره تو این مینیمم ماکسیممش دست تو اما نه مینیممش میتونی کمتر کنی نه ماکسیممش دست خدا. سازه شدیم ما در مورد مینیمم ماکسیمم در واقع داریم حرف میزنیم. ولا تدع مع الله اله آخر لا اله الا هو هیچ معبودی رو کنار خدا قرار نده همراه خدا قرار نده که معبودی لا اله الا هو هیچ الهی هیچ محل توجهی هیچ پروردگاری هیچ خالقی هیچ خدایی هیچ الهی جز اون نیست. کل شیء هالکن الا وجهه همه چیز هلاک شدنی هن هالکن نابود شوندن جز وجه خدا. در مورد اینکه این وجه خدا چیه من خودم قبلا یه سخنرانی دارم دیگه این وجه خدا از ذات خدا گرفتن دین خدا گفتن تا السلام علیک یا وجه الله الذی یتوجه الیه الاولیاء آفرین وجه الله یعنی منظور اهل بیت و یعنی ببین این قاعده همه میمیرن یه استثناء داره خود اون قانونی نیست میگه میگه آقا خدمت شما عرض بکنم این آبو میبینید این آب این شکلی مثلا انبساط و انقباضشه پیونداش اینجوریه الا بین مثلا این درجه تا این درجه 4 درجه اون چیه پیوند هیدروژنی این استثناءشه وگرنه قانونه دیگه قانونه تا خطی هم ازش وجود نداره. یه مورد داره همینه فقط. حالا نکته جالب این چیه میفرما کل شیء همه چی کل شیء همه چی الا بچه این فقط استثناءش اینه که همین استثناء نیست دا این خودش قانونه برای ایناست. له الحکم و الیه ترجعون که حکم از آن اوست فرمان از آن اوست و به سوی بازگردانده میشه. این پس در مورد همه است کل شاین ها پرنده هم میمیره نمیدونم فلان پادشاه هم میمیره پیغمبرش هم از دنیا میره کی هم همه همین قصه. حالا میاد توی اشخاص در مورد افراد خدا اینه کلی فرموده اینجا در مورد افراد کل نفس ذائقه الموت هر جانی هر نفسی چشنده مرگ است. میبینید اینجا دقت بکنید دیگه چیزم نداره یعنی این قبض جان صورت میگیره اینجا دیگه الا هم نداره. میبینید اونجا نمیگه مرگ میگه هالکه اینجا مرگ فرق داره با هم دیگه. خب پیامبرش هم جان به جان آفرین تبس اما ما اون طرف پیامبر رو وجه الله میدونیم یعنی تو سوره اسرافیل و فلان که دیگه هیچی نمیمونه اینجوری نیست وجه الله باقیست. اینجا کل نفس ذائقه الموت و نبلوکم بشر و الخیر فتنتن و الینا ترجعون و شما رو به بدی و نیکی می آزماییم آزمایش داره پیغمبرش هم آزمایش داره محسنش هم آزمایش داره از آزمایش های اونو خیلی سنگین تره هر که با مشفیش برفش بیشتر ولی اینا ترجمون و به سمت ما بازگردونده میشید بازگردونده میشیدم چون نکته است یعنی اراده ایست بالا باز میگردید نیست مثلا دستاتو گشتید تو جیبت داری را بیاد پیش ما هم نه فلان یه دو دور دیگه بزنیم ببینیم چه خبره مثلا از این خبر نیست. افرادو گفتیم کلو گفتیم افراد جوامع و امت ها هم همینطورن اینم قاعده داره ولی کل امتن اجلون هر امت و هر ملتی یه زمان معینی داره فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ولا یستقدمون یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون نه ثانیه لحظه ای اپسیلونی عقب میفته و نه جلو میفته. همه مخلوقات ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى. ما نیافریدیم آسمونا و زمین و هر آنچه که ما بینهما، هر آنچه که بین اون دوتاست، بلا بالحق، یعنی همه چی برای حق آفریده و اجل مسمى و تا مدت تعیین شده. آقا یه قیامتی در پیشه، این تومار کائنات پیچیده خواهد شد. والذین کفروا اما انذروا معرضون، و کسانی که کفر ورزیدن از آن چه هشدار داده شدن روگردانن. حالا ما میگیم اما اینا گوش نمیدن، پس همه این رو خواهند چشید. از این تصور، از این توهم بیایم بیرون، ما مرگی در پیش داریم، آخرتی هست، این چی جو تخت گاز رفتنه؟ تا کی میخواد طرف اینجوری بره؟ تا کجا؟ یه فکر نمی کنی با این؟ اما اعلامیه نمیدی در دیوار؟ خب این سنت الهیه. چجوری سنت الهی زنده نگه داریم تو دلمون؟ متذکر بشیم، میگه مجلس خط شرکت کن، برید برای قبور، برای زیارتگاه ها برید، برید برای قبور ببینید، دو چهار تا قبر ببینید. همین جای شما خالی پیاده روی اربعین تهران داشتیم میرفتیم، میرسیش حرم مطهر حضرت عبدالعظیم، اصلا دیگه مردم فرصت نمیکردن، انقدر جمعیت زیاد بود که پامو رو این قبر بذارم، رو اون قبر نذارم. قبر رو همه زیر دست بود. تهش اینا ها چی برده با خودش؟ اصلا این ولع برای چی؟ این هم مثلا 50 تا خونه داشته باش، خب که چی بشه بعدش؟ واقعا به کجا میخوای ببریم؟ برای زن و بچت بذار، خدا پدرت هم بیامرزه، او بقیهشو خود تا زندگی ببخش بره، تا زندگی خودت این کار کن. بعد مرگ زن و بچت انسان باشن، شریف باشن، ببخشن هم اونقدر که خودت انجام بدی نمیارزه. پیامبر فرمود دیگه، طرف اومدن تمام این انبار و خرمه‌ها رو، بچه‌هاش آدم خوب بودن، بخشیدن برای انصاف رسالت و این مدیریت وقف و پیامبر خواسته بودن، تشریف آورده بود، داشتن جارو می‌زدن، یه خرمای نصفه‌ای بود، کج و کله بود بنده خدا، خرمای گفت پیامبر فرمود اینو اگر خودش میداد بهتر از این بود براش که اینو بچه‌هاش بخشیدن. من نمیدونم بچه‌ای که تو اون دنیا میخواد تو نشناسه، والله من نمیدونم چه منطقی، یا حرف خدا رو گوش کن یا اون حب فرزند و اینا رو درک کن دیگه. کسی نمیگه نزایای یک سومی صحبت شده که میگن یک سوم اموالش میتونه باشه. تو زندگی خودت برو کار کن، کار خیر بکن، برو آقا وقفت هم محکم کن، اصلا بچه‌هات هم بذار مدیر وقف، نمیدونم اگه دوست داری، نه که بریم مثلا دست کسی که دستشون در بده، یه کار کن بچه‌هات هم تو کار خیر شریک باشن، اما اصلو بریم بذار یه جوری محکم ببن نتونن پدر سوخته کن، اصلا بچه‌ت خوبه نوه پدر سوخته میشه. خب یه کاری کن نتونن، اون موقع است دیگه میبینی بچه بند خدا کلی چند هکتار زمین و نمیدونم چی هم گذاشته، الان هیچ چی، یعنی همه دارن خوردن بردن، فاتحش هم خوندن، گورش هم حواله میدن، میگن چرا کمتر، چرا بیشتر برای ما نذاشه. خاصه همین ما خودمونیم، بارها داره تاکید میشه آقا مرگ میرسه، مرگ میرسه، جلوی چشم چند نفر مردن، شب خوابی موشک اومد خورد، یکی دیگر میخواستن بزنن زدن، چهار تا همسایه دیگر هم به شهادت رسوندن تو تصادف، سال 17000 تا 15000 تا 18000 تا همینجوری ما داریم کشته میدیم تو جاده ها. تو خوب رانندگی میکنی اون میزنه بهت، تا کجا میخوای اینو پیش بری مدیریت کنی؟ ببین مورد بعدی که احتمالاً بحثش هم خیلی داغه، سنت ها و سنن مرتبط با انعکاس اعمال ماست. به طور حدسم زدید، یعنی انقدر کارما کردن که همه جا رو گرفته. خب انقدر این سنت مشهوده، انقدر مشهوده که حتی بعضن کافرام هیچ و ما بعد و طبیعه رو قبول ندنه، فقط یه استثنای در گذاشتن، میگه کائلا کارما. خب همه چی یعنی برای خودشون اینو پذیرفتن. خیلی هم عجیبه، حالا مثلا آدم بخواد اصل یه چیزی رو بپذیره با اسمش مشکل داشته بشه، هم جز سرتقی ها و نفهمی های بشر ها. بابا خب همونی که خدا داره میگه، حالا آیهاشو براتون میخونم، تو فقط مشکل دینی که عربی نباید باشه، مثلا اسم خدا نباید باشه، بیماری چیزی از چیکار میکنه، حالت خوبه، چه وضعشه؟ حرف کلیش این چیه؟ هر کاری با دیگران انجام بدید سر خودتو نسلت میفته. این کل بحث سر خودتو نسلت. اون نسل در اون چه گناهی کرده؟ اون خیلی مهمه، چون اونا میبینی تو چهار تا بچه تو یک سر یکیشون نمیاد، سر صد دیگه میاد. اون خودشون مختاره، اصلا خدا فقط میتونه اینا رو بچینه. که اون به اندازه کفارش از این ور بخوره که با یه تیر دونشون زده باشه. اصلا جز خدا کسی نمیتونه اینجوری همه چی کنار هم بشینه. شب قدر در واقع همینا بسته میشه دیگه، یعنی همین قاعده بسته میشه که این چند درصدش گردن این میفته، چند درصد گردن اون میفته اینجوری. خب ولی یخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. و باید کسانی که بیم دارن از اینکه فرزندانی ناتوان از خود به جا بگذارن از خدا پروا کنن و سرخانه درست بگن. عجب، میگی میخوام بچهات خوب باشن، آدم باش. من یه خطیش میکنم، سادهش میکنم برای اینکه متوجه بشید، فقط ساده میکنم. فکر کن خدا یه سری اون بالا روحای خوب داره، آره کدوم بده به تو؟ اینجوری فرض کن مثلا، برای اینکه برات حل بشه. به اینجوری که من گفتم نیست، خب خیلی حساب کتابای پیچیده‌ای داره. به طور کلی قصه اینه، اگه بدی کنید کفر ببرزید، ضررش به خودتون میرسه، اگه خوبی کنید سودش هم باز به خودتون میرسه. و من یکت، هر کس کسب میکنه اثمن فانما یکسبه علی نفسه، هر کس گناهی به سمت خودش میاره، اثم یعنی گناه واسه سه نقطه، مرتکب گناهی بشه فقط به زیان خودشه، برای خودش زیان کرده مرتکب شده. و کان الله علیما حکیما، خدا علیم و حکیمه. خودت داری به ما کسب دارید الناس، خودت داری هستی، هر کاری میکنی نتیجهشو میبینی جلو چشت میاد. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، همه رو میبینی. امام علی علیه السلام میفرماد انما یجنیه الانسان من الخیر فهو لنفسه، یه هر آنچه انسان از نیکی به دست بیاره به نفع خودش، فهو لنفسه. و ما یجنیه من السوء فهو علیها، اگر بدی هم به دست آورد به زیان خودش. به قول اون ضرب المثلی که ما ایرانی ها میگیم، هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیکو بد کنی. حالا شما میخوای اسم بنویسی کارما، با مردم خوب باش خوبی سرت میاد، خیر بذارید. آقا ما بعضی موقع کفاره گناهامون و فلان، بله اون که دیگه لطف خداست که باید تیر داره دونشون میزنه. یعنی چی؟ یعنی هم کار بد تو بهت برمیگردونه، دقت کنید، هم چی کار میکنه، هم کفاره گناهات قرار میده. اگر مؤمن باشی، مؤمن نباشی که کفاره گناهات هم نیستش، هیچ همجوری بلا سرت میاد، اونورم بلا اصلی مونده سرت، اون عذاب عظیم تازه مونده، این الان چی حالا مرا بازی دست گرمیه دسرش. خب پیش قضا باش، بعدی در سر وقت خودش سراغت میاد. یعنی چی؟ یعنی ببینید، ما مثلا دیدیم مثلا یه فیلدی رو باز میکنی، یه سرفصلی رو باز میکنی در مواجهه با مردم، همون سرفصل در مواجهه با شما سرت میاد. ولو یه نفر در حقت رو ظلم کنه، این جدا حساب میشه. اما چی شد این سرفصل باز شد؟ برای اینکه خود شوخ سر شوخی رو باز کردی. هر جوری عمل کنی سرت میاد. بر همین سرزنش میکنید، سرزنش میشنوید. خب طعنه میزنید، طعنه میشنوید. مسخره میکنید، مسخره میشید. به ما کسب دایید الناس، کامل برمیگرده سمت. میگم انقدر این تابلو بوده که دیگه همه یه آقایون خانوما یه نمیدونم چی چی و فلان و این طرف اون طرف، همه الان کارما رو، حضرت کارما رو قبول دارن علیه السلام. خب میگن اینا کارما هستش، حالا بقیه چیزا رو همه کارما هستش. به کارما بزنه به کمرت. فساد در خشکی، دریا، هر بلایی که رخ میدهد نتیجه اعمال مردم است و اثر آن در همین دنیا دامانشان را خواهد گرفت. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. فساد در خشکی و دریا به سبب کارهایی که دستهای مردم انجام داده آشکار شد، تا خدا به آنها بچشاند بخشی از آنچه را کرده باشد کردن، باشد که بازگردند. قشنگ میخواد خدا جنس همون کارو بچشیم. سرت میاد. ببین اگر هیچ کاری نکرده باشی چی؟ خب سرت نمیاد. خیلی واضحه. حالا تو چیزی لایق اینی که باید یه خورده کفارت پاک بشه. تو کدوم مدل رو فرشته بقول میشه خدا چه بلایی سرش بریم؟ میگه چون این کارو انجام داد، این فیلدو باز کرد، از همون جهت بخوره. هم حس میکنه از این به بعد که چه حسی داره با مردم اینجوری تا کردن، چون ببین مؤمن انتقام جو به این معنی نیستش که بریزه مثلا شما مسله کردن تو اسلام نداری، اصلا بگم یه جوری بکشمش دلم خنک شه، مثلا اول بگیرم بزنمش بعد بکشم، نه اصلا حق نداره. یه انگشت لغت اضافه زد شهید بروجردی رو آوردش گفت و قبل اعدامی داشت مرده مردم، گفت اول لغت تو بزن بعد برو، بی خود کردی من پاسگو برای چه برشم این لغت زدی. و من یعمل سوءا یجزا به ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا. هر کی بدی کنه، یعمل سوءا یجزا به، به همان بدی کیفر میشه، جزاشو میبینه. ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا، و هیچ یار و یاوری هم جز خدای وجود نداره. اصلا فکر نکن کسی میتونه کمکت کنه، مثلا من اونجا خدا اجازه میدم مثلا یالا یه فرشته ای اصلا نمیم چی ایل مثلا اون بیاد الان مثلا هوا تو داشته، از این خبران نیه، اون برف من گوش میده. خب اونجا پدر تو رو در میاره اگرم قرار باشه. همینه آیه هفته سوره اسراء خیلی نزدیک به همین مفهوم که هر کسی خوبی کنه به خودش کرده. و من احسن و دینم من اسلم و وجهه لله و هو محسن، چه کسی بهتر از کسی که دین خودش رو تسلیم خدا کرد و نیکو کار باشه، چرا؟ چون به خودش برمیگرده. همینا یعنی اینکه ما بازتاب عمل خودمون رو خواهیم دید. هیچ پارتی بازی نیست، هیچ شوخی هم نیست، و اینم نیستش که ما ظلم به یه فردی کردیم، به شخص، بعد یکی دیگه بیاد برای ما شفاعت کنه مثلا اون بره، نه، الا اینکه ما اون آدم باید صاف بشه. این هست، این اصلا در اون تردیدی هم نیستش، خواستید باید یه روزی باز کنه مطلب کمان که قبلا سخنرانی گفتم. اما اینجوری نیستش شما گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسگری یکی دیگر بگیرن، نه، خودت کردی، خود کرده را تدبیر نیست، سرت هم میاد، باید دقت کنی سراغ آبروی مردم، حرز مردم، مال مردم، جان مردم با دقت تاوت کرد، خیلی باید با دقت کرد. اصلا یه سرفصلی من بارها مثلا به خانواده خودم گفتم، ببین من بعضا خیلی به این آقازاده ها و این بچه های مسئولین گیر دادم، بارها با گفتم باید خیلی مراقبت کرد، یعنی من این سرفصل رو باز کردم. باید مراقبت، بارها فکرم به بچه 4 ساله میشینم حرف میزنم، به خدا 4 سالش میام ببین تو نگی من بچه فلانی ام، تو باید خود درستو بخونی، خود باید فلان کنی، خود باید بهم کن، اصلا و ابدا، یعنی من برم مدرسهش مطلقا کاری ندارم، خودش باید درس بخونه فلان. چرا؟ من که میگم این از همینجا این آبستنه، من خودم این سرفصل رو باز کردم، باید مراقبت کنم، خدا باید کمک کنم، ما هیچ ادعایی نداریم، واقعا مدعی هم نیستیم. خب باید مراقبت کنم. همون چیزی که شما یکی میگه کارما بزنه، یکی میگه حضرت عباس بزنه به کمر دیگه، این همه بیانگر و نشانگر اینی که سنتی هست، یه قاعده ای هست که مردم اینا سنس کردن، لمس کردن، متوجه شدن، بر همون مبنا الان دارن پیش میرن و میگن حتما این بلا ممکنه سر بیاد. خیلی وقت شده مثلا شنیدی تو زبان مردم که وقتی داریم حرف میزنیم مثلا یه کاری میکنیم میگه نمیترسی همین بلا سر خودت بیاد؟ خودت بچه نداری، خودت نمیدونم مثلا ماشین نداری، خودت نمیدونم چی نداری، چرا اینجوری میگن بهمون؟ برای این تذکر است دیگه، یه لحظه با خودم میگه بابا اینجوری تو ببین هر چرا برای خود میپسندی، برای دیگران بپسند، ببین خوش دوست داری مثلا بچه خود اینجوری تا بشه، بچه چرا این کارو میکنی؟ یه تلنگری به خودت بزن، یه گفت یه سوزنی به خودت بزن، برای جوالوزی به مردم، برای چی؟ برای اینکه همزاد پنداری. ببین این نکته هم که برمیگرده به خودم، یه اثر هم زیستی داره هم یه اثر روانی داره. این که حق برمیگرده که اصلا قانونی هیچ، اما ماها مادامی که اون شرایط برای خودم محقق نشه، خدمت شما عرض بکنم که اصلا جدی نمیگیریم. خیلی وقتا یه بلایی سر طرف میاد، مثلا طرف میینه که مثلا فقط تو کار زندانی آزاد کردنه، میگه آقا مثلا هیچ کار خیر دیگه وجود نداره، نمیگم نمیکنم، میگه چرا؟ میگه آقا من اول جوانی مثلا 4 روز افتاده زندان، سختی کشیده، بعد خدمت شما عرض بکنم میگه میدونم این زندانیا چی بهشون میگذره، یا میره به خانواده های زندانیا کنه، میگه میدونم به خانواده این زندانیا چی میگذره، چرا؟ چون خودش چشیده اینا، سختیشو دیده گناه داره. آدم هست طعم فقر چشیده، میدونه گرسنگی چیه، میدونه تشنگی چیه. اصلا بعضی از احکام الهی برای همینی که ما با اونا همزادپنداری کنیم. میگه روزه بگیری، یکی از دلایل روزه اینه که تو گرسنگی بچشی. تازه اون غذا نیست بخوری، تو غذا دم دستته، هر لحظه بخوای میتونی بخوری. خب میدونه که یه ددلاینی داره بعد افطار قراره بتره کنی، مثلا سه برابر روزه عادی هم قراره بخوری، همونجا کنار مثلا عبدالله بن زبیر که سفره قش کنی. خب اما همون تایمی که نمیتونه آب و غذا بخوری میتونی حس کنی. ببین ایامی که من در عربستان بودم واقعا، خب من تو کنسولگری کشور بودم، من یک ثانیه هم اینا من نتونستم بازداشت کنم، اونم برمیگشت به اقتدار دستگاه در واقع وزارت خارجه‌مون، زحمتی که کشیدن، خدا رحمت کنه شهید امیر عبداللهیانو. خب اصلا از همون فرودگاه اینا ما گفتن از جده برگردیم مکه، دیگه سرکنسول ما اومد تو جده، ما سوار ماشین کرد رفتیم توی کنسولگریمون. تا روزی که ممنوع خروجی من برداشته شد با رایزنی‌های دیپلماتیک که انجام دادن بین دو تا وزیر برداشته شد و من رفتم فرودگاه. یک هفته 6 روز 7 روز من اونجا بودم، 6 روز. خب کنسولگری ما توی اونجا 48000 متر مربعه، 48000 متر، 5 هکتاره. ته اونجا رو ما ندیدیم، یعنی تا ساعت مثلا این 4 بعد از ظهر که کارمندا مشغول کار بودن و فلان، من توی اون اتاق که اونجا بودم تنها بودم. چنان حس بدی داشت. ببین یعنی شما نه اسیری، نه زندانی، نمیگم 48000 متر مربع، معمولا همین سفارتخونه ها کنسولگری ها تمام امکانات لازم داره. کلی هم زحمت میکشن، صبحونه نهارشام. تا ساعت 4 این چیزا می اومدن، کارمنده اونجا میاد، میشستیم با هم صحبتی میکردیم، یعنی حواست پرت میشه دیگه. خب من اونجا فقط یاد کسایی بودم که اسیر بودن. با خودم گفتم اینا 8 سال تو اسارت چی کشیدن. با خودم به امام موسی صدرها فکر میکردم، به احمد متوسلیانها فکر میکردم، به کسایی که خدای نکرده ناحق تو زندانن، جرائم غیر عمد و بنده خدا با بدهی بالا آورد افت زندان. این چی عرض میکنم؟ خب ببین تا قبلش هیچ وقت من اینجوری حس نکردم. نمیگم براشون دعا نمیکردم قبلا، دعا میکردم، الانم دعا میکنم، همین الان پیگیری تحریم تو قوه قضاییه که این سایتی زده بشه و بشین زندانیا رو کمک کرد و فلان. خب اما الان خودم میفهمم که این حسی که دارم چقدر واقعی تره. یه خورده تازه اینا رو من فهمیدمشون. تازه مثلا من اون موقع روضه های موسی بن جعفر علیه السلام برام معنی پیدا کرد. اینجا کجا 7 سال توی اون سیاه چال، بگن 14 سال چقدر نگه دارن شما رو، چقدر عجیبه. خب بعد میبینی خدایا یه بنده هایی داشتی، یه اتفاقاتی دچار ابتلاعاتی شدن که اصلا ما رو لای پر قو بزرگ کردی. انگار این برداشت میشه دیگه، با ما رو لای پر قو گذاشتی. واقعا اینا رو قدر میدونیم؟ یک جاهای بد نیست آدم اینا رو بچشه. میدونی چه؟ چون اگر بچشه دیگه این کارا رو نمیکنه ها، که بعدن سرش بیاد به ما کسب دید الناس میشه. خب یه جایی چه میدونم، یه با یه شوخی شما گوشی یه نفر بهم دیگه قایم میکنی، استرس میگیرش، بعد طرف تو خیابون با حالت خفگیری زن مردم رو زمین داره میکشه، اصلا گور پدر اون گوشی، اصلا اون زمین خورد دست و پاش آسیب دید فلان شد، اونم به جهنم فرسون. اون شوک و فوبیا و ترسی که به اون آدم وارد کرد، خدا به دادت برسه، کاری باهات بکنه که روزی هزار بار آرزو کنی برگردی جبران کنی. دیگه راه جبرانی نیست. بعضی از اینا تبدیل میشه به بیماری، یعنی نیازه نیست به خدا قسم. اگر درست احکام بود دست قطع میکردن، ببینم که این کار میکرد. طرف زده توی ساختمونی 5 میلیارد از این طلا برده، چقدر از اون دلار برده، چقدر از اون فلان برده، زندگی مردم اینا فکر میکنه همون پوله است. اون زن و بچه دیگه تا آخر عمرشون شب نمیتونن راحت توی خونه بخوابن، از ترس این که نکنه دوز بیاد، نکنه دوز بیاد، نکنه دوز بیاد. این استرسی که میخواد جامعه، این دیگه نیازمنده. این طرف آوردنش توی تلویزیون داره میگه من از استرسش خوشم میاد، میخواستم گوشی دزدی کنم، اونایی که گندلاتر بودن میرفتم اونا رو. ببین اصلا بازیش گرفته. خب باشو برو 200 میلیون تومن یه پرایدی بخر. خب باشو برو تو اسنپ کار کن. والله تو همین تهران الان ما 40 میلیون تومن اسنپ دارن کار میکنن، کلی زیر این پولا هست، از شهرستان ها میان میخوابن تو ماشینشون دارن میخوابن. ندیدید اینا رو؟ بعضی از اونا هم بعضیشون صحبت کردم تا 60 میلیون تومن تو روز کار، تو ماه کار میکنن. او آدم نیست؟ بند خود رو صندلی ماشین نشسته، کمر درد میگیره، اذیت میشه، میخواد لقمه نون حلال در بیاره. از یه شهری زابرا شده بلند شده اومده توی تهران، شب بعد تو هم ماشین بخوابه، نه یه جای درست حسابی هر روز بری چه میدونم توی این پاساژ بری تو اون مسجد این طرف، حالا برای یه سرویس بهداشتی و بیچارگی بکشه، یه استحمام درست حسابی نداشته باشه که بتونه نون حلال در بیاره، اینم میتونه قاچاقچی بشه، اینم میتونه دزدی کنه. خب شما جا خدا اینا رو یکی میبینی این اجازه داشت بره هر دزدی کنه؟ یکی از داره میمیره از گشنگی داره میره من باب اکل میته است، جنازه مرده رو میشه خورد، اونو خود خدا اجازه داده، اما مردار میتونی بخوری. اما یه جایی هست تو نه اصلا تبدیل شده راحت خوششون اومده، میگن راه به این راحتی نزدیکی میم کلو برداری کنم دزدی کنیم. میبینید اینا به ما کسا بده ایدن سر خودش شد نسل رفت جد دوادش خواهد اومد، اینا نیستش خود راه کنه. خدا انشالله همه ما را عاقبت به خیر کنه و به اون کمک بکنه که عامل به این حرفایی که میزنی باشه. حتما من همه گناهکارتر خطاکارتر، اما این همه تذکر برای خودمه، در درجه برای خودم میگم اینا رو مراقبت کنیم، سعی کنیم درک کنیم مردمو. عرض کردم با یه شرایط خاص مثل روزداری آدم خیلی وقتی چیزی رو میفهمه. برید سر بزنید، برید این فقرا سر بزنید، یا احمد محبتی فیفو محبت الفقرا، محبت من تو محبت الفقرا، دست زن و بچه‌ت ببرید خانواده فقیر رو برن ببینن، زن و بچه‌ت برن ببینن، بشینن تو اونجا ببینن، زنت ببینه، خانومت ببینه که آقا در یخچالشون رو باز بکنه بره نگاه کنه، مثلا ببینه که آقا این روزی 10 تا سیب و خیار و چی و این طرف اون طرف فاسد میشه تو یخچال میریزن بیرون، بره ببینه که مردم هستن که به خاطر دو تا اینا موندن، بره چند وقت یه بار گوشت نمیخورن، آدمایی هستن که با همین نظریایی که مردم دارن میدن مگه لبشون به گوشت بخوره، غذای گرم بهشون برسه. سختی خب این آدم باید بره ببینه درک کنه دیگه، اون شرایط بر اونها بیشتر نمیکنه چون خودش چشیده. این ارزش مؤمن یعنی همین، انسان یعنی همین. ما کلی آدم داریم تو خارج اصلا غیر مؤمن، سعی میکنن این شرایط برای خودشون شبیه سازی کنن، بعضن برای چی؟ برای اینکه بفهمن یه لحظه درک کنن اون آدم چی داره میکشه. ان شاءالله خدا هممون عاقبت بخیر کنه، تجلی فرج قطب عالم کنه از صحابه زمان صلوات نبفهم.